خبر.
بهره برداران آب‌های زیرزمینی از امسال آب بها پرداخت می‌کنند. مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت بهره برداران آب‌های زیرزمینی از امسال آب بها پرداخت خواهند کرد. عبدالله فاضلی گفت بهره برداران آب‌های زیرزمینی به خصوص در بخش کشاورزی تاکنون بهایی برای هزینه‌های بازرسی، نظارت و ارزش ذاتی آب پرداخت نمی‌کردند. اکنون و با این اقدام آنها در یک مشارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای خود در طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب همکاری خواهند کرد. مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه گفت بدین ترتیب و با مشارکت جمعی خود بهره برداران حفاظت از منابع آب زیرزمینی بهتر صورت خواهد گرفت و در حقیقت منافع آن نصیب خود بهره برداران خواهد شد. وی افزود ما بقیه هزینه ها نیز از محل منابع عمومی طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب تأمین خواهد شد و بهره برداران تنها بخش ناچیزی را پرداخت می کند. آرزوی ما در پخش رادیو اقتصاد برای همه شما شنونده های نازنینی که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید اینه که در صحت و سلامت کامل و با آرامش کامل زندگی رو سپری بکنید و این لحظه های بهاری بر وفق مراد انشالله همه شما عزیزان باشه. با اعلام ساعت 15:02 دعوت میکنم شنونده برنامه ثروت خاموش باشید به مدت 26 دقیقه.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام یکتای بی‌نیاز، خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خوش آمدید به ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش برنامه هست در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که به سرعت در حال نزدیک شدن به اون هستیم. برنامه گذشته با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون و دانشجویان عزیزی که به عنوان مهمان در استودیو برنامه حاضر بودن، به بحث جایگاه گفتمان در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور پرداختیم. اینکه واقعاً سیاست‌های جمعیتی کشور چقدر به عنوان یک دغدغه در نهادهای آموزشی، مدارس، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های کشورمون تلقی میشه و اینکه شما به عنوان یک جوان اصلاً راجع به این موضوع صحبت می‌کنی؟ در برنامه گذشته دریافتیم که این موضوع جای بحث و گفتگوی خیلی خیلی زیادی داره. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناسان محترم و دوستان عزیز که در استودیو حاضر باشن و امروز هم به همین موضوع بپردازیم، یعنی جایگاه گفتمان در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور. و امروز در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر احمد دوراهکی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه در گروه جمعیت شناسی، همچنین جناب آقای امین عدالت‌خواه، روانشناس و رواندرمانگر تحلیلی و مدرس دانشگاه، و دوستان عزیزی که در استودیو هستن و سوالات خودشون رو مطرح میکنن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم، امیدوارم که طاعات و عبادات اونها در این ماه رحمت مورد قبول حق قرار بگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دوراهکی به جهت حضورتون در برنامه. خواهش میکنم با توجه به اینکه حضرت علی عضو هیئت علمی دانشگاه هستی در گروه جمعیت شناسی، در ابتدای مقدمه رو برای ما بفرمایید از اهمیت سیاست‌های جمعیتی در هر کشور.
خب اتفاقا بحث سیاست‌های جمعیتی، من خودم تا اونجایی که برداشت میکنم بعضی موقع درست فهمیده نمیشه یا درست بیان نمیشه. اینم برمیگرده به این که خب مهمترین سندی که در رابطه با سیاست‌های جمعیتی وجود داره، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری هستش که در واقع سند چشم‌انداز جمعیت قرار میگیره. خب درسته که این سند در 14 اصل در واقع بیان شده.
بله.
و اتفاقا من خودم همیشه، شاید خیلی جاهایی که حتی توی مصاحبات شرکت میکنیم یا توی تلویزیون، اتفاقا من احساس میکنم شاید بیشتر تاکید بر کمیت جمعیت میشه، اما ما وقتی که به سند تحول جمعیتی نگاه میکنیم، درسته یکی از اصلهای اساسیش ارتقا، پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت هستش، اما خب در کنار اینها مفاهیم بسیار مهم و تأکیدات بسیار مهمی وجود داره که هم در راستای کمیت جمعیت هم کیفیت جمعیت. من به طور خلاصه یعنی به چند مورد اشاره کنم.
بله.
و میخوام یه نتیجه گیری کنم که وارد بحث همون گفتمان بشیم که برای ما اهمیت داره. در همین در واقع سیاست‌های کلی جمعیت، بحث حمایت از زوج‌های جوان هم هستش. حمایت از زوج‌های جوان، خب بحث برمیگرده به کیفیت جمعیت. من میخوام اینو بگم که خود کیفیت جمعیت روی کمیت جمعیت هم تاثیرگذاره، و من اشاره میکنم بحث تحصیلات مناسب برای مادران هم هستش. ما چه تحصیلاتی برای مادران اتفاقا حالا واردش میشیم صحبت میکنیم، بحث در واقع تحکیم بنیان و پایداری خانواده هم هستش. خود بنیان خانواده، مهارت‌های زندگی که به قول شما ما می‌خوایم به افراد یاد بدیم در نظام آموزشی ما در خانواده، این مهارت‌های زندگی حتی برمیگرده، حالا بحث فقط طلاق نیست که، یعنی خودش روی بحث فرزندآوری و اینها میتونه رونق و اتفاقا بحث خانواده تأثیر گذاره. ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایرانی اسلامی، بحث گفتمان مادری، یعنی ما وقتی صحبت از سیاست‌های جمعیتی می‌کنیم، بحث مهم گفتمان مادری هستش که ما دوست داریم در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. چقدر جامعه در رابطه با گفتمان مادری صحبت می‌کنه؟
گفتمان مادری مشخصاً به چه مفهومی؟
ببینید مثلا مادری چقدر ارزش داره برای جامعه؟ ببینید واقعا من همیشه اینو گفتم، آیا مادری به افراد هویت میده؟ مثلا ما یه زمانی بود که حتی در واقع مادر رو به اسم فرزندش در واقع صدا میکردم، ساده بگیم. یا الان جامعه برگردیم، آیا واقعا اونقدر مادری به افراد هویت میده؟ یا این جامعه چقدر ارزش آفرینی میکنه؟ خانواده چقدر در راستای هویت؟ اصلا حالا بس جامعه برمیگردیم، خانواده برمیگردیم و گفتمان مادری، حتی تو سیاست هامون. مثلا فرض کنید وقتی که صحبت از حتی بحث مجلس میشه یا حتی سیاست گذاری، آیا مثلا بحث این هست که مثلا یکی از خواسته های ما گفتمان مادری باشه؟ آیا خود زنان هم اصلا گفتمان مادری رو در واقع مطالبه میکنند؟ و اتفاقا بحث کارآفرینی هستش، بحث در واقع اشتغال جمعیت جوان هستش. مسلما و اگر ما میخوایم جمعیتمون پویایی داشته باشه، بالندگی داشته باشه، خب جمعیت جوان بیکار نمیتونه پویایی داشته باشه، بالندگی داشته باشه. دقیقا اینا تو سیاست‌های جمعیتی در واقع گفته شده، جمعیت جوان بیکار. خب ما وقتی میخوایم ببینید واقعا بحث اینه که همه این ابعاد جمعیت، هم کیفیت هم کمیت، با هم در هم تنیدن.
بله.
یعنی اگر ما اشتغال برای جوانان ایجاد کنیم، اگر ما بتونیم در واقع جوانانی داشته باشیم که شرایط داشته باشن. خب و حالا بحث بازتوزیع فضای جمعیت، اتفاقا بحث مهاجرت هم بحث خیلی مهمیه که ما باید در رابطه با سیاست‌های جمعیتی بهش توجه کنیم. اتفاقا حتی تو بحث باروری، باروری مناطق روستایی ما توی سرشماری 1395 2.5 بوده، در حالی که شهری ما 1.8 بوده.
بله.
خب وقتی کسی مهاجرت میکنه و وارد فضای شهری مثل کلان شهری مثل تهران میشه، خود به خود وارد یه ساختاری میشه که خود فرزند آوریش با توجه به مسکن، با توجه به هزینه ها، با توجه به شبکه های اجتماعی که از دست میده. یعنی وقتی مهاجرت خودش پیامدهایی داره که ما باید بهش توجه کنیم. من صحبتم در حالت کلی جمع‌بندی کنم، ما نباید تک‌بعدی به بحث سیاست‌های جمعیتی بپردازیم.
برنامه ثروت خاموش آقای دکتر دوراحکی اتفاقا همین سیاست رو دنبال میکنه که ما در خصوص حالا بحث جمعیت و سیاست‌های کلی جمعیتی کشورمون به ابعاد مختلف اون بپردازیم. و حالا ما هر هفته موضوعات مختلفی رو در شاخص هایی که شما فرمودید به بحث و بررسی میگذاریم. با حضور شما و کارشناسان عزیزمون به این موضوع خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از مقدمه جامع و کاملی که فرمودید. دوستان عزیز، شما هم اگر صحبت و نقطه نظری دارید با سامانه پیامک 30637 با ما در ارتباط باشید. اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاده. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از شبکه رادیویی اقتصاد که هر جمعه ساعت 15 تقدیم حضور شما میشه. آقای دکتر احمد دوراحکی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه در گروه جمعیت شناسی، صحبت‌های جامعی داشتن در خصوص سیاست‌های کلی جمعیتی و از کیفیت و کمیت اون صحبت کردن. یکی از دوستان عزیزمون سوالی دارن، ضمن معرفی خودتون سوالتون رو بفرمایید.
من امیرحسین مهدوی هستم، از جناب دکتر سوالی دارم در رابطه با همین نقش مادری که فرمودن که چه سیاست هایی، چه زیرساخت هایی ما باید رعایت کنیم از نظر شما که این ارزش ها در جامعه ما نهادینه بشه. یعنی در جامعه کنونی ما به این ارزش مادری بیشتر بها داده بشه. چه سیاست هایی باید ما پی بگیریم؟
آقای دکتر، شاید حالا این موضوع رو ما به عنوان یک موضوع مشخص در برنامه‌های آتی مبسوط و مفصل راجع بهش صحبت کنیم. ولی بحثی که در برنامه گذشته داشتیم، چون شنوندگان عزیز هم در جریان باشن، این دومین برنامه ثروت خاموش هست که تقدیم حضور دوستان می‌کنیم. بچه‌ها صحبت کردن از این که ما اصلا گفتگو نمی‌کنیم راجع به این موضوع، یعنی بحث سیاست‌های جمعیتی کشور جز دغدغه‌های ذهنی و فکری جوانان ما نیست، خصوصا توی مثلا جمعیت‌هایی مثل جمعیت‌های دانشگاهی که خودشون باید شروع کننده یک حرکت یا یک موج باشن.
آره، کاملا. اتفاقا سوال بسیار خوبی پرسیدید، من از شما ممنونم. اتفاقا من خودم بحث گفتگو جداست، اتفاقا صحبت کردن، اما من خودم چیزی که واقعا توی جامعه بیش از اون احساس میکنم خلأ شاید عمل باشه. یعنی به قول شاعر بزرگ فارسی زبان فردوسی، 200 گفتار چون نیم کردار نیست. در رابطه با دانشگاه ما اتفاقا من مثال بزنم، همین بحث گفتمان مادری. طبق سرشماری 1395 حدود 4 میلیون نفر دانشجو توی مؤسسات و دانشگاه‌های آموزش عالی کشور مشغول تحصیل بودند. 47% اینها در واقع دانشجویان دختر بودند. خب ببینید، اتفاقا ما بحث اینه که توی من خودم همیشه برام مسئله است، یعنی ما اگر بخوایم در راستای گفتمان سازی عمل کنیم باید ساختار یا زیر ساختار هم فراهم باشه. مثلا خیلی از دانشجوهای ما ممکنه در واقع هم بخوان تحصیل کنن هم مادر باشن. خب ما درون دانشگاه آیا مثلا اتاق مادر و کودک داریم؟ اصلا ساختاری که این حمایت کنه از مادر، یعنی مادر علاوه میاد داخل دانشگاه، علاوه بر این که به دانشجو بودن خودش افتخار میکنه، این که بدون دانشگاه هم در واقع به مادر بودن اون افتخار میکنه، یعنی براش ارزش قائله. من سالها قبل در واقع معلم هم بودم، میگم در واقع بس اینه که ارزش ها با عمل ایجاد میشن.
بله.
ارزش ها با در واقع صحبت من به عنوان یک کارشناس در واقع ایجاد نمیشن. یعنی دانشگاه در واقع وقتی ما صحبت از جوان میکنیم، اتفاقا سرشماری ما نشون میده، سرشماری 1395، 1/3 جمعیت ما تو سن 18 تا 35 سالگی بودن. یعنی از هر 3 نفر جمعیت ایران یک نفر جوان بوده تو سن جوانی. ما چقدر برای جوانانمون ارزش آفرینی میکنیم و در واقع به قول شما گفتمان سازی. من خودم شخصا واقعیتش الان بذارید من این صحبتام بکنم، من خودم به عنوان یک متخصص شاید خیلی موقع تو حوزه جمعیت کار کردم، معتقدم خانواده ایرانی یک خانواده اصیله، خانواده ای هستش که در واقع ارزش های دینی درونش نهادینه شده. اینجوری نیست که در واقع ما بگیم در واقع ارزش های دینی، نه اتفاقا براش مهمه و اتفاقا و اگر باروری ما هم خیلی موقع در سطح پایین قرار داره، این به معنای در واقع این نیست که شاید خیلی موقع افراد فرزند بیشتری نخوان یا صاحب نخوان صاحب فرزند بشن. نشون میده یک سری موانعی بر سر راه اونها وجود داره در راستای فرزند آوری، در راستای ازدواج. جوانان ما میخوان ازدواج کنن، این که ما بگیم لزوما در واقع جوان ما باید ازدواج کنه خب صحبت کردن نیست، مسلما باید هم گفتمان سازی بشه. حالا بحث گفتمان سازی چون ما میخوایم بیشتر واردش بشیم، اما باید به این توجه کنیم اتفاقا 36% کاهش فرزند آوری ایران داده های جمعیتی نشون میده به دلیل افزایش سن ازدواج. اگر ما بتونیم در واقع سن ازدواج رو پایین بیاریم، اصلا سرشماری من اتفاقا داده ها برای من جمعیت شناس خیلی معنا داره. چرا در واقع حدود نیمی از دختران ایرانی تا سن 25 سالگی ازدواج نکردن تو سرشماری 1395؟
آقای دکتر، این بحث ارزش آفرینی برای ایجاد در واقع گفتمان بسیار بحث مهمیه. من خیلی ممنونم که این بحث رو باز کردید. اجازه بدید یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم بعد صحبت‌های جناب آقای عدالت‌خواه رو هم بشنویم که ایشان روانشناس و روان درمانگر تحلیلی و مدرس دانشگاه هستن، ببینیم این ارزش آفرینی چه جایگاهی داره.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای عدالت‌خواه خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه هم با ما هستید. توضیح حضرت عالی رو بشنویم از آنچه که گذشت و گفتگو کردیم در این برنامه.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، همچنین جناب دکتر و بقیه دوستان که در استودیو حضور دارن. کلمه ارزش آفرین کلمه جالبیه و اینکه این آفرینش ارزش در کجا صورت میگیره، بازم فکر میکنم برمیگردیم به خود خانواده و باز هم فکر میکنم برمیگردیم به فرمایش خود آقای دکتر که در مورد مادری و مادرانگی صحبت کردن، به تعبیری که حتی در مباحث اقتصادی هم از مادران به عنوان متولیان توسعه آینده یاد میکنن. اما اجازه بدین من در حیطه تخصص خودم تحت عنوان یه سایکولوژیست و روانشناس این بحث رو بررسی بکنم. به شدت باورمند هستم که مایی که الان از جوان میخوایم که در آینده برامون جوان بیاره، یعنی در واقع انگاری که یک نگاهی وجود داره که خب ازدواج باید بکنید، حالا با چه پشتوانه‌ای هم جای مداقه و سوال داره، و این که بعدم خب چون داره نسل ما پیر میشه و به هر حال جامعه ایرانی نیاز به نیروی توامند داره. اما قصه سر اینه که وقتی که میگیم ارزش در کجا شکل میگیره، من فکر نمی کنم حتما نقش دانشگاه ها، نقش نمیدونم محیط کار، همه اینها اهمیت داره، حتی مدارس. اما چیزی که سال هاست دارن روانشناس ها عنوان میکنن تحت این عنوان که سالهای اولیه زندگی تا حد زیادی ساختار و شاکله اصلی شخصیت و ذهنیت افراد رو میسازه، یعنی اینجا ما میتونیم عنوان بکنیم که ارزش در خود خانواده ایجاد میشه و ارزش مادر به صورت حتی ناهوشیار به کودک میره و این که ما در ذهنیت ما چه شکلی اتفاق افتاده، یعنی آیا اون کمبود، حالا من نمیدونم 30-40 ساله، من 20 ساله‌ای که میخوام فرزند بیارم، آیا واقعا از حضور خودم تو خونه، تو اون بستر اولیه، از اون کیفیت زندگی راضی بودم یا نه، و که حالا بخوام یکی دیگه هم مثل خودم ایجاد بکنم. پس اگر بخوایم خواستگاه ارزش و ایجاد ارزش رو بررسی بکنیم، من جای دیگه ای غیر از خانواده و مدل تعامل با مادر نمیتونم ازش یاد بکنم. و اینکه حالا خود مادرهای ما، خود اون چیزی که در زندگی ما نقش داشته الان داره چی کار میکنه، اون آموزه های و اون تجارب اولیه کودکی ما الان داره چه شکلی روی شخصیت ما اثر میذاره و باعث میشه که ما ارزش هامون تغییر بکنه. بیایم یه خورده رو دربایش رو بذاریم کنار و ببینیم که اصلی ترین خواستگاه ارزشیه. من یکی از مراجعینم چند وقت پیش وقتی داشت در مورد ویژن ها، فانتزی ها و آیندهش صحبت میکرد، گفت که ببین من میخوام مثل کریستیانو رونالدو اون بازی کنه فوتبال باشم که حالا این همه بچه داره تو این خونه نشسته، نمیدونم توی یک جزیره توی قرنطینه هست و حالا من توی خونه مثلا 70 متری توی همین قصه قرنطینه دارم زندگی میکنم و حالا با پدر و مادرم اصلا فضام خیلی تنگ و دشواره. انگاری ارزش ها الان تا حد زیادی اینا شده. یعنی من مدرس دانشگاه، نمیدونم رسانه های رسمی کشور، فکر نمی کنم بتونن الان انقدری که توی صفحه های اجتماعی و مجازی یا اون کسایی که تحت عنوان اون به هر حال آدم های مطرح توی فضای مجازی هستن اثرگذار باشن. کما این که حالا اخیرا هم یک نمونهش رو دیدیم که حالا اون خواننده‌ای که جوانها رو حتی داشت به مسیرهای دیگه حتی می برد و به قهقرا می کشون. یعنی می خوام بهتون بگم که آنچه که در ناهوشیار ما شکل می گیره، یکیش برمی گرده به اون آموزه های اولیه کودکی ما، اون ارزش ها، و یک جای دیگه هم داره اون اپیدمی که کلن توی یک جامعه شکل می گیره و میشه ارزش های امروز ما. و فکر می کنم هنوز این اتفاق نیفتاده و فکر می کنم شکاف خیلی بزرگی وجود داره کماکان بین اون باور کلی که توی جوانها وجود داره، توی حالا یک قشری حداقل، و اون چیزهایی که حالا ما فکر میکنیم باید باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما جناب آقای عدالت‌خواه و ممنونم از این فضایی که ایجاد کردید. واقعا همین فضای مجازی، یکی از دوستان رسانه‌ای ما میگفت که فعالیت کردن و در واقع حرکت در این مسیر مثل آشیانه برباد ساختنه، چون این باورهایی که شکل میگیره در واقع خیلی باورهای عمیقی نیست. و حالا برگردیم به صحبت‌های آقای دکتر دوراهکی که واقعا یک خانواده اصیل ایرانی با اون باورها و ساختارهای عمیق دینی، مذهبی و خانواده دوستی آیا میتونه با این فضا همخوان باشه یا نه، و این دوگانگی که ایجاد میشه، شاید فطرتاً خیلی از جوانان ما به دنبال ایجاد یا تشکیل خانواده باشن بعد وارد ساختار اجتماعی میشن با در واقع اون مدیوم هایی که شاید حالا فضای مجازی یا رسانه های دیگر براشون ایجاد کردن، این تلورانس یا این در واقع دوگانگی ایجاد گفتگو هم که نیست، برای اونها اصلا اجازه نمیده که اونها راجع به این موضوع صحبت کنن یا ارزش های خودشون رو مطابقت بدن. دوستان عزیزمون سوالی دارن در این زمینه، بفرمایید.
همونطور که جناب دکتر عدالت‌خواه توضیح دادن در رابطه با فضای مجازی، ببینید فضای مجازی من به نظر خودم به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک فرد جوان در جامعه، فضای مجازی هم بارهای مثبتی دارد هم بارهای منفی، و میتونیم همیشه از بارهای مثبتش استفاده کنیم، در صورتی که بارهای منفی هم همیشه غالب میتونه باشه، خب یعنی دست ما نیستش. ولی اینجا سوال، چرا نباید در دانشگاه‌های ما، در مراکز آموزشی ما در رابطه با این فضای مجازی صحبت بشه؟ چون خیلی به بحثمون مربوط بود، من اینو پرسیدم از اساتید، چرا نباید آموزش‌هایی داده بشه چگونگی رفتار در فضای مجازی؟ همونطوری که گفتن خواننده‌ای بوده و خواسته جوانان رو از راه بدر کنه، حالا خوب یا بعدش من نمیتونم تشخیص بدم، ولی این آموزش ها چرا نباید انجام بشه در مرکز آموزشی ما، در دانشگاه ما، در آموزش عالی؟
دو تا بحث پیش میاد، توضیح شما رو بشنویم آقای دکتر. زمینه که فکر میکنم 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ولی این برنامه ثروت خاموش ادامه داره، یعنی ما بحثی رو مسکوت باقی نمیذاریم تا به یه نتیجه برسیم. حالا اگر نشد در این برنامه، در برنامه های آتی حتما راجع به صحبت میکنیم. بس تولید محتوا بسیار بسیار مهم میشه در فضای مجازی، و اینکه آیا فضای مجازی و این دائم سر بچه ها توی گوشی بودن فضا و زمان گفتمان و ایجاد گفتمان رو از ما گرفته؟
خب اتفاقا من احساس میکنم این برمیگرده به یک بحث کلی تر و اون بحث واقعیتش خیلی اهمیت داریم به نظر من، بحث مهارت‌های زندگیه. این که ما بگیم ما از فضای مجازی استفاده نکنیم که معنایی نداره توی جامعه جدید، اما این که ما در واقع حتی از فضای مجازی به درستی استفاده کنیم، این برمیگرده به مهارت‌های زندگی. اتفاقا یه چیزی که درون جمعیت شناسی و اتفاقا توی بحث سیاست‌های جمعیتی هم باز من می‌خوام برگردم تاکید بر اون شده، اتفاقا ما باید حتی آقای دکتر هم اشاره کردن دوران اوایل زندگی، مخصوصا من میخوام برگردم به مدرسه چقدر اهمیت داره، ما باید بیایم تو مدرسه مهارت‌های زندگی رو به افراد در واقع دانش آموزان یاد بدیم. یکی از مهارت‌های ارتباطی حتی این که بتونن به قول شما حرفشون رو بزنن، این که ابراز وجود کنه، در واقع حتی احساساتش رو بیان کنه و این که در واقع تعامل برقرار کردن. اصلا من خودم احساس میکنم خیلی از شاید جوانان ما، نوجوانان ما در ایجاد اصلا فرایند گفتگو خیلی مهمه. اصلا این که در واقع گفتگو فقط صحبت کردن نیست، اتفاقا من خودم احساس میکنم شاید من خودم یا خیلی از ماها با این مسئله مواجهیم، ما بیش از این که صحبت کنیم باید شنونده خوبی باشیم. چجوری به افراد در واقع ما با این مهارت رو یاد بدیم که شنونده خوبی باشیم، این خودش در واقع اهمیت داره. و من اصلا میخوام برگردم میگه کلی تر بگم، اصلا سیستم آموزشی ما که من بحثم اینه، اصلا تو بحث سرمایه انسانی ما نیروی جوان داریم خیلی اهمیت داره، اما خب این بحث مهارت های زندگی و حتی مهارت هایی که در راستای شغل باشه، کارآفرینی باشه، خیلی اهمیت داره. یعنی سیستم آموزشی ما اتفاقا یه ایرادی که برش وارده، اتفاقا خیلی موقع ما میبینیم دیگه، داره افراد رو تربیت میکنه برن کنکور بدن یا فرض کن لیسانس بگیره بره فوق لیسانس بگیره، در حالی که ما یه بحث اصلا فرایند آموزشی مهمتری هست و اون هم بحث مهارت‌های هم زندگیه و هم مهارت‌های لازم رو برای زندگی شایسته کسب کنه، هم بتونه اقتصادش رو مدیریت کنه هم زندگی خودش نیاز به اتفاقا. این اتفاقا یه کتاب هست در واقع از لحاظ روانشناسی خیلی در واقع مهمه، در واقع ازدواج موفق فکر کنم مال گلاستر، درسته؟
گلاستر اینطور آره. چیز رو داره،
آره، بس در واقع چگونه ازدواج بدون شکست داشته باشی. اصلا این خودش مهارتیه که در واقع هر چیزی که انسان انتخاب میکنه، ازدواج هم چیزیه که انسان انتخاب میکنه دیگه، بس انتخابه. و ما حتی این مهارت‌های ازدواج و حتی اینها رو باید در واقع دانش آموز یاد بدیم، درون مدرسه درون دانشگاه خودش خیلی خیلی اهمیت داره. اما من بذارید حالا چون در واقع برنامه هم داره به اتمام میرسه به یه نکته دیگه هم اشاره کنم، بس همون باز گفتمان مادری هستش، رسانه خیلی مهمه که بتونه گفتمان مادری ایجاد کنه، ما فقط در واقع برنامه‌هایی ساخته نشه که در راستای ارزش‌های دیگه به قول معروف باشه، حتی تو برنامه‌مون همین برنامه‌ای که شما تولید می‌کنید میتونه در رابطه با ارزش مادری توی شهر، چقدر شهر ما دوستدار مادره، این هم خودش مهمه دیگه. مثلا ما میگیم مادر، میگیم اصلا فرهنگ ما، باز برمیگردیم به فرهنگ ایرانی اسلامی ما، وقتی ما میگیم بهشت زیر پای مادره و اینقدر مقام مادر بالاست، خب باید اصلا در واقع شهر، فضای شهر، شهر دوستار کودک.
خیلی ممنونم آقای دوراحکی، ممنون از توضیحات خوبتون، همچنین تشکر میکنم از جناب آقای عدالت‌خواه و دوستان عزیز که در این برنامه شرکت کردن. برنامه های ما خیلی کوتاه هست ولی باز هم تاکید میکنیم ما هیچ بحثی رو مسکوت باقی نمیگذاریم، حتی اگر شده به برنامه‌های آتی هم اون رو انتقال بدیم، حتما این توالی در واقع گفتگو رو ایجاد خواهیم کرد تا به یک نقطه نظر درست و یک در واقع جنبندی شایسته برسیم. خیلی متشکرم از اساتید محترم به جهت حضورشون در برنامه و ممنونم از شما دوستان عزیز. در برنامه آتی حالا با توجه به مباحثی که پیش آمد در خصوص بحث مهارت‌های گفتگو و اولویت گفتگو با شما دوستان عزیز صحبت می‌کنیم که اینها چقدر میتونه به ما کمک کنه برای اینکه جایگاه گفتمان رو در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور بالا ببریم و باز تعریفی داشته باشیم از اون. سپاسگزارم از اینکه ثروت خاموش رو شنیدید. هفته آینده هم ساعت 15 مهمان شماییم.
عصر آرامی رو برای همه شما شنونده های عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. امیدواریم هر کجا که هستید در کشور عشق ایران اسلامی در این لحظه های زیبا طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و همه ملتمسین به دعای خیر رو هم از دعاهاتون بی نصیب نگذارید. رادیو اقتصاد رو شنونده هستید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.